بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که این جلسه میخوام خدمت شما را بدم در مورد ویژگی های پوسته در ایران زمین هست. در این بحث یکی نوع پوسته ایران و دوم ضخامت پوست ایران رو خدمت شما توضیح میدم. خب استعذار دارید که نوع پوسته رو به طور کلی ما به دو دسته پوسته قاره‌ای و پوسته اقیانوسی تقسیم میکنیم و این دو تفاوت هایی با هم دارن که قبلا در بحث زمین ساخت به اونها اشاره شد. طبعا در ایران هم ما هر دو نوع پوسته قاره‌ای و اقیانوسی رو داریم. اگر خاطرتون باشه در تقسیم بندی هایی که آقای دکتر افتخار نژاد هم داشتن در جلسه اول توضیح دادم، به دو قسمت در واقع پوسته های قاره‌ای ایران و پوسته های اقیانوسی ایرانشون هم اشاره کرده بود. اینجا هم به طور خلاصه خدمت شما بگیم که بخش قابل توجهی از پوسته ایران از نوع قاره‌ای هست که این پوسته از حدود بیش از 20 میلیون سال پیش تا کنون در یک میدان تکتونیکی فشاری در حال زخیم شدن و کوتاه شدن هست. علاوه بر این پوسته های قاره‌ای که اشاره شد بخش اعظم پوسته و مساحت ایران زمین رو تشکیل میده، ما بستر دریای عمان رو داریم که از نوع پوسته اقیانوسی هست و با سرعت متوسط حدود 4.8 سانتیمتر در سال داره به زیر مکران کشیده میشه و همچنین بخش جنوبی بستر دریای خزر رو داریم که داره یک پوسته اقیانوسی هست. غیر از این دو قسمت که حالا اشاره کردم به عنوان بستر دریای عمان و بخش جنوبی دریای خزر که به عنوان پوسته های اقیانوسی برجا یا درجا تلقی میشن، ما مجموعه های از اوفیولیت ها رو داریم که در واقع در امتداد گسل های پیسنگی و عمده ایران در واقع قرار گرفتن. اگر باز جلسات قبل خاطرتون باشه در فازهای مختلف کششی و فشارشی که در واقع بر پوسته ایران در مدلی که در جلسه قبل به عرض شما رسید تحت عنوان مدل جایگاه تکتونیکی ایران که آقای بربریان ارائه داده بود، اونجا بعضی از این ریفت های درون قاره مثل ناین بافت و جهات های درونه و جای دیگر رو اشاره کردیم که این ریفت های درون قاره‌ای در میدان تنشی کششی وقتی پوسته تحت کشش قرار می گرفت در واقع اشتقاق و شکستگی در درون قاره شکل می گرفت که در داخل این ریفت ها به نوعی ماگما نفوذ می کرد و در واقع یک قطعه از پوسته های اقیانوسی مانند در اینها شکل می گرفت که در فازهای همگرایی این ریفت ها بسته می شدن. خب این پوسته های اقیانوسی که در درون این ریفت ها شکل می گرفتن، اینها بین قطعات قاره حبس می شدن و می موندن و اینها در واقع همون اوفیولیت های هستن که آقای اشتوکلین تحت عنوان کمربند های در واقع اوفیولیتی محوری درونی و بیرونی که قبلا توضیح دادیم در گستره ایران به صورت کمربند های درونی و بیرونی در واقع جایگیری شدند که اینها هم بخشی از پوسته اقیانوسی داخل ایران زمین رو به خودشون اختصاص میدن. و اما ضخامت پوسته در ایران به چه صورت هست؟ باید خدمت شما عرض کنم که یک کار بسیار ارزنده‌ای رو آقای دهقانی و ماکریس 1983 در ایران انجام دادن که با مطالعه داده های ثقل سنجی یا گرانی سنجی که از حدود 10,000 ایستگاه اینها تهیه کردند، در واقع به مطالعه ساختار و ویژگی های پوسته ایران زمین پرداختند. خب با این کاری که انجام دادن نقشه های متعددی مثل نقشه های بیهنجاری بوگر، بیهنجاری منطقه‌ای، بیهنجاری بازماندی، عمق گرانی سنجی موهو و بیهنجاری ایزوستازی و زمینوار گرانی سنجی رو در واقع اینها مورد مطالعه قرار دادن. این مطالعه در واقع کل ایران رو شامل میشد که نتیجه این مطالعه رو در واقع ما به صورت یک نقشه که در اسلاید میتونید ملاحظه کنید تحت عنوان ضخامت پوست ایران بر اساس نقشه جرفای گرانی سنجی موهو تقدیم شما کردیم، که البته این نقشه با سلیقه مرحوم آقای دکتر نوگل سادات در واقع رنگی شده. اصل این نقشه به صورت سیاه‌سفید هست که در منحنی هایی که در واقع به نوعی روی آنها خطوط عمقی رو در واقع نشون میده دیده میشه. این نقشه ای که الان خدمت شما هست نقشه رنگی هست که این وضعیت عمق پوسته یا ضخامت پوسته رو در ایران نشون میده. خب در این نقشه ملاحظه میفرمایید که بیشترین ضخامت پوسته در زیر راندگی اصلی زاگرس قرار گرفته و مقداری بین 50 تا 55 کیلومتر ضخامت داره. آقایان دهقانی و ماکریس پوسته ضخیم زاگرس رو در واقع حاصل فرایند فشارشی فعال این ناحیه میدونن و اون رو با باز شدن دریای سرخ توجیه میکنن و بر این باورن که در این منطقه دگر شکلی به طور عمده در اثر راندگی و لغزش سفره‌های رانده زاگرس به سمت جنوب غرب یا به سمت همون خلیج فارس رخ میده و به نظر اینها برخورد از نوع قاره به قاره بوده و در حال حاضر هیچ گونه فرورانشی در زیر منطقه راندگی زاگرس وجود نداره. پوسته نسبتاً ضخیمی رو در امتداد کوههای شرق ایران داریم که ضخامت این ناحیه هم بین 40 تا 48 کیلومتر تشخیص داده شده و از طرف دیگر گودال‌های لوت و کویر پوسته قاره‌ای با ضخامت کمتر از 40 کیلومتر دارن. این مناطق در تعادل ایزوستازی بوده و از نظر تکتونیکی تحت تأثیر برش در امتداد خط عمان قرار دارن. در نواحی شمالی ایران به سمت دریای خزر و نواحی پست در واقع روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق ما رشته‌های البرز رو داریم که در واقع ریشه‌ای ندارند و ضخامتی کمتر از 35 کیلومتر دارند. همچنین نازک‌ترین پوست ایران رو ما در امتداد ساحل خلیج عمان داریم که کمتر از 25 کیلومتر هست و در ساحل دریای خزر هم کمتر از 35 کیلومتر در واقع ضخامت پوست تشخیص داده شده است. باز جالب بدونید که در واقع چگالی یا جرم حجمی نواحی ارتفاع ها رو تو همین مطالعه آقای دهقانی و ماکریس به صورت میانگین 2.67 و متوسط در واقع چگالی پوسته رو 2.75 و متوسط چگالی ریشه کوه ها رو 2.85 و چگالی گوشته بالایی در ناحیه ایران رو 3.35 گرم بر سانتی متر مکعب در واقع برآورد کردن. باز از مطالب جالب توجهی که در مطالعه آقای دهقانی و ماکریس هست و قابل ذکر هست بحث وضعیت ایزوستازی قطعات مختلف در ایران هست که اشاره میکنن آشفتگی های ایزوستاتیکی که ما در ایران داریم بیشتر در حوزه رسوبی منطقه خوزستان، ساحل دریای مازندران و مرز میان رشتگاه زاگرس و رشتگاه مکران دیده میشه. راندگی اصلی زاگرس هم از نظر ایزوستاتیکی هنوز به حالت جبران نرسیده. در مورد رشته‌کوه‌های البرز هم نظر بر این هست که هیچ ریشه‌ای در زیر رشته‌کوه‌ها وجود نداره و آقایان دهقانی و ماکریس عنوان می‌کنند که تشکیل این رشته‌کوه‌ها به احتمال زیاد نتیجه سفره‌های رورانده نابرجا هست که منجر به تشکیل رشته‌های البرز شده. مطلب دیگری که اینجا قابل ذکر هست بحث ناپیوستگی موهو در ایران هست. موهو که میدونید منظور مرز بین پوسته و گوشته هست. آقایان اشنایدر و برازنجی در واقع نشون دادن که ناپیوستگی موهو در جنوب غرب ایران به سمت شمال شرق به زیر کمربند چین خورده زاگرس شیبی حدود 1 درجه دارد و شیب موهو در نزدیکی گسل رانده اصلی زاگرس تا 5 درجه افزایش پیدا میکنه و عمق موهو از 40 کیلومتر در لبه جنوب غربی زاگرس تا حدود 58 تا 65 کیلومتر در زیر گسل اصلی زاگرس میرسه. در نتیجه به نظر میسه که پوسته در جنوب غرب ایران به سمت شمال شرق داره ضخیم میشه و این پژوهشگران ضخامت میانگین پوسته رو حدود 55 کیلومتر در نظر میگیرن که در واقع همخوانی داره با کاری که آقای دهقانی و ماکریس در اون پروژه انجام دادن و در نقشه دیده میشه. خب بحث بعدی که ما باید خدمت شما رای بدیم بحث بررسی وقایع زمین ساختی ایران هست. خب شما زمان در زمین شناسی رو آشنا هستید. به هر حال این زمان هرچه به زمان حال نزدیک میشه در واقع جدیدترین رخنمون‌ها، جدیدترین چهره و جدیدترین اتفاقاتی که در واقع در پوسته زمین رخ داده رو ما در طبیعت میبینیم، ولی هرچه به قدیمتر که میریم طبیعتاً توسط رخدادهای بعدی یا بخش اعظمش از اونها از بین رفته، آثار و شواهدی از این اتفاقاتی که افتاده یا اگرم باقی مانده باشه در جاهای خاصی و به صورت محدود معمولاً باقی میمونن. خب تو این رخدادهایی که ما داریم در اسلایدی که خدمت شما ارائه دادیم نگاه بکنید، ما از قدیم به جدید یک بررسی اجمالی و یک خلاصه از این رخدادها رو سعی میکنیم ارائه بدیم. این تقسیم بندی زمان رو که میبینید یک بحث رخدادهای خیلی قدیمی ایران رو در واقع تا قبل از در واقع پالوزویک، حالا در 3 بخش رخدادهای قبل از 1.5 میلیارد سال قبل، رخدادهای بین 1.5 تا در واقع 1.5 میلیارد تا 850 میلیون سال پیش و همچنین رخدادهای بین 850 تا 570 میلیون سال پیش رو یک اشاره اجمالی میکنیم. بعد میایم در بازه زمانی پالوزویک که در بازه پالوزویک چین خوردگی های یا حوادث بایکالیان که اصطلاح کاتانگایی یا آسنتیک هم به اینها اطلاق میشه و همچنین کوهسازی کلدونیان و همچنین فعالیت های هرسینیان رو در بازه پالوزویک داریم که به اینها میپردازیم. بعد وارد مزوزویک میشیم. مزوزویک هم در واقع فعالیت های کیمیریان یا سیمیریان، هر دوتا در واقع تلفظ میشه، سیمیریان رو داریم و میاد تو حوادث سنوزویک که ما لارامی، پیرینیان، پاسادنیان و یک سری حرکت های در واقع باز محدود و محلی هم هست لابلای اینها که اونها رو خدمت شما میگیم و نهایتا رخدادهای تکتونیک جوان رو که در عهد حاضر هم قابل مشاهده هست به اینها اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین اینجا ما این بحث رخدادهای زمین ساختی ایران رو با این مقدمه شروع میکنیم. خب رخدادهای قبل از 1.5 میلیارد سال باید خدمت شما بگم که نمونه های مختلفی که در واقع سن دگرگونی با این سن رو داشته باشن خیلی کم هستن. در ایران سنگ های دگرگونی از نوع میکاشیست، گنیس که به صورت محدود در شرق ایران دیده میشن و همچنین شیستای ایران مرکزی و همچنین سنگهای با دگرگونی خفیف در غرب ارومیه گزارش شده. رخدادهایی که در طی زمان قبل از 1.5 میلیارد سال موجب دگرگونی و چین خوردگی پوسته شدن البته در اروپا و آفریقا و جاهای دیگر شناخته شده و نامگذاری شدن. در ایران هم میتونیم این دگرگونی ها رو ما با همون اسم در واقع بشناسیم، مثل چین خوردگی کارلیان که در سپر بالتیک در واقع معرفی شده. و ما اگر بپذیریم که ایران قسمتی از گوندوانا بوده که در اون مدل اولیه در جایگاه تکتونیکی ایران در قالب نظریه زمین ساخت صفحه‌ای اشاره کردیم، اونجا ما ایران را اگر قسمتی از گوندوانا بدونیم و میدونیم، بهتره که ما رخدادهای تکتونیکی گوندوانا رو در واقع در سرگذشت ایران به کار بگیریم. در همین راستا چین خوردگی مایوبیان که در آفریقا شناسایی شده میتونه در ایران هم کارساز بوده باشه و علت دگرگونی های سنگ های قدیمی باشه، و یا ممکنه که علت دگرگونی توسط وقایع قدیمی تر مثل چین خوردگی لیمپوپو و نظاره این باشه که در واقع در بخش گوندوانایی گزارش شده. بعد از این میایم به رخدادهای بین 850 تا 1500 میلیون سال پیش. خب طبیعتاً اینجا هم باز نمونه سنگ‌هایی که با روش‌های در واقع پرتوسنجی تعیین سن شدن عبارتند از یک سری شیست‌ها، فیلیت‌های مرکزی ایران مثل ناحیه ساغند، پشت بادام و فیلیت‌های جنوب زنجان که دگرگونی این سنگ‌ها رو میتوان به رخدادهای چین خوردگی ساتپوریان هندوستان و یا کیباریان آفریقا نسبت داد. همینجوری که اشاره کردم، چون از زمان در واقع این رخدادها خیلی گذشته، آثار و شواهد بسیار بسیار کمی در واقع قابل یافت است و هرچه به زبان نزدیکتر نزدیک میشیم این نمونه ها یا در واقع آثار میتونه بیشتر باشه. خب تو بحث بعدی رخدادهای بین 570 تا 850 میلیون سال هست که سنگهایی که باز در این فاصله زمانی دگرگون شدن پراکندگی بیشتری دارن، ولی بیشتر از شمال غرب ایران نمونه برداری شده و این تعیین سن شدن، مثل گنیس های غرب ارومیه، فیلیت های جنوب شرقی زنجان و همچنین چند نمونه از سنگ های دگرگونی شرق ایران. این تقسیم بندی ها قطعا نیاز به بازنگری دارن و تعیین سن پرتوسنجی بیشتر و بهتری لازمه تا در واقع سرگذشت تکتونیک ایران در روزگار پرکامبریان یعنی همون قبل از 570 میلیون سال رو بشه مشخص کرد. خب بعد از این چین خوردگی های خیلی قدیمی ایران میرسیم به چین خوردگی های بایکالی یا کاتانگایی یا آسنتیک که در واقع مربوط به زمان اینفراکامبریان است. اولین بار سال 1961 در ناحیه کرمان یک چین خوردگی مربوط به پرکامبریان معرفی شد که نشانه آن دگرشیبی موجود در قاعده سنگهای اواخر پرکامبریان یا همون اینفراکامبریان بوده استش. در سالهای بعد هم در چند جای دیگر ایران مانند پشت بادام، شیرگشت، گلپایگان و جاهای دیگر نیز این دگرشیبی شناسایی شد و در واقع این دگرشیبی در سرگذشت زمین شناسی ایران اهمیت خاصی پیدا کرد. امروز ما این رخداد تکتونیکی رو به نام چین خوردگی بایکالی نسبت میدیم که در جنوب سپرهای آلدان و آنگارا در سیبری به خوبی شناخته شده و آن را به نام دریاچه بایکال نامگذاری کردن. این چین خوردگی پیامدهای در واقع زیادی داشت، از جمله دگرگونی ماگمایی، ایجاد روندها و گسلهای زمین شناسی، تشکیل حوزه‌های رسوبی بعد از رخداد رو در واقع همراه داشته که در اینجا نتیجه این رخداد چین خوردگی بایکالین رو به شرح زیر من یا در واقع به صورت خلاصه خدمتتون ارائه میدم. خب پس نتیجه عملکرد چین خوردگی کاتانگایی، چین خوردگی کاتانگایی در سراسر ایران و بیشتر جاهای کمربند چین خوردگی آلپی مالی اثر مهمی داشته و اثراتش در ایران به طور مشخص: یک، به وجود آمدن پلتفرم ایران، طبعا ایران و عربستان رو باید بگیم. دو، شکسته شدن پیسنگ ایران و پیریزی شکل حوزه های رسوبی بعدی و شکل گرفتن گسل های اصلی ایران با روند شمال جنوبی. دقت کنید، با روند شمالی جنوبی، مثل گسل های هریرود، نهبندان، نایبند، کلمرد، کازرون و همچنین شاید هم با یک روند شمال غربی و جنوب شرقی که کمتر بوده. سه، فعالیت ماگمایی اسیدی و پراکنده شدن سنگهای آتشفشانی در محور کرمان و تکاب مهاباد. و چهار، به وجود آمدن برجستگی ها یا همون فرابوم هایی به شکل دراز پشته های کم ارتفاع مانند ناحیه کلمرد، ساقند، عمان، قطر، جنوب دریای خزر و آذربایجان. پنج، به وجود آمدن حوزه های تبخیری عمان کرمان. و شش، دگرگونی ناحیه‌ای با رخسارهای آمفیبولیت و شیست سبز. و هفت، شروع چرخه رسوبی قاره‌ای که با شرایط رسوبی پیش از چین خوردگی تفاوت کلی داره. خب رخداد بعدی در واقع مربوط به رخداد کلدونیان هست که شما تو اسلاید جدول زمانی ملاحظه می‌فرمایید، مربوط به حدود 430 میلیون سال قبل، حد فاصله بین اردویسیان و سیلوریان رخ داده. و این جنبش یا حرکت کلدونی در ایران بدون شک از نوع کوهسازی بوده و باعث به وجود آمدن برجستگی ها و حوزه‌های رسوبی خاصی شده. دگرگونی و فعالیت های ماگمایی نیز یکی از نتیجه های این رخداد تکتونیکی هست. و اینجا هم به طور خلاصه میتونیم نتیجه فعالیت کلدونی رو به این صورت خدمت شما رأی بدم که: یک، ایجاد خشکی کلدونی ایران در بخش بزرگی از البرز و غرب ایران. دو، ایجاد شکاف‌های با روند شمال شرق جنوب غربی در شرق و قسمتی از مرکز ایران و خروج ماگما از این شکاف‌ها در سیلوریان. سه، به وجود آمدن برجستگی ها و پشت مانند هایی که روند برخی از اونها باز شمال شرق جنوب غرب بوده. چهار، که باید دقت بکنید، تغییر روند شمالی جنوبی قدیمی که مربوط به کاتانگایی بوده به سمت شرق در شمال بلوک لوت، اونجا تغییر روند در واقع روندها به سمت شمال جنوبی بوده. اون شمال جنوبی هایی که مثال زده بودیم در رخداد کاتانگایی تغییر روند میدند به سمت شرق، یعنی شمال شرق و جنوب غربی. پنج، ایجاد دگرگونی ناحیه‌ای بین اسفندقه و اقلید. شش، ایجاد برجستگی های جدید در شمال سمنان، بیرون از آب قرار گرفتن برجستگی های قدیمی تر مانند کلمرد، جنوب دریای خزر، ماکو، ارومیه و نظایرش. هفتم، پیشروی دریا در دوره دیوونیان پسین در قسمت‌هایی از خشکی کلدونی و محدودتر کردن خشکی قبلی. هشت، فعالیت ماگمایی اواخر دیوونیان که در شمال ایران وجود داشته. ادامه بحث که در مورد هرسینیان هست انشاءالله در فایل بعدی. شما رو به خدا میسپارم.